تا زمانی که اون قانون بالا دستی وجود نداشته باشه شاید نوشتن هر گونه دستور عمل یا چارچوبی شاید خیلی مفید نباشه. به نظر من اینطور میاد.
بله آیه دکتر انوشه، من خبر رو هم الان دوستان به من پرینت رو دادن که اون بحثی که در واقع راجع به دستورالعمل ویژه برای حمایت از کسب کارهای کوچک متوسط گفتن در دست تدوین هست، آقای فیروزی گفتن این خبر رو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ملک رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هستن.
بله این من عرض کردم، من اطلاعی ندارم که چیزی تدوین شده، پس در دست تدوین هست.
بله
باید در دست تدوین هست، حالا بالاخره اون قسمت هم ارتباط موضوعی بهبود کسب و کار، بله خیلی مهمه، وضعیت بهبود کسب و کار باید هم بهتر بشه، حالا اون قسمت هم مهمه که اونا هم فکر بکنن، ولی بالاخره اگر قرار باشه دستورالعملی برای حمایت از این صنایع نوشته باشه حتما فکر بکنم که یه پای مهمش باید بذاره سمتش.
متشکرم از توضیحات ارزشمند شما آقای انوشه عزیز، با خداحافظی میکنم. متشکر، خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص بودن تدوین دستورالعمل ویژه حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط گفتگو من شنیدید با آقای دکتر انوشه، مشاور سازمان صنایع کوچک کشور. خب از آن شنونده دعوت میکنم که در ادامه یک خبر رو بشنوید. وزیر کشور انتخابات مجلس و میان دوره‌ای خبرگان رهبری را با مشارکت بالای مردم مانور قدرت و استقامت ملی دانست. عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم آغاز به کار ستاد انتخابات کشور گفت در این ایام تلاش ما این است که با همکاری همه احزاب، گروه‌ها و نامزدهای انتخابات از یک سو و دستگاه اجرایی، رسانه‌ها و شورای نگهبان از سوی دیگر، در محیطی کاملا هماهنگ و با همکاری و مساعدت یکدیگر مردم را به حضور در انتخاب تشویق کنیم. وی افزود مردم نیز با اعتماد و اطمینان به این موضوع که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آرای آنان و عملکرد مسئولان در حوزه‌های مختلف است، حضور پررنگتری در انتخابات در مقایسه با دورهای پیشین خواهند داشت. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:34 است. همچنان افتخار داریم از بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب از آن شنونده در خصوص ضرورت ارائه طرح جامعه مالیاتی میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمدرضا یزدی‌زاده از کارشناسان ارشد حوزه مالیاتی کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب یزدی‌زاده سلام بر شما، شب بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، شب شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر یزدی‌زاده، از نگاه شما در شرایط فعلی که به هر ترتیب همه ما و کسانی که به هر حال تصمیم گیر و دستن در کار هستن در بخش های مختلف بر ضرورت در واقع فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای نفتی صحبت میکنن و معتقد هستن که باید کشور بر اساس اخذ مالیات اداره بشه، چقدر موضوع ارائه طرح جامعه مالیاتی حائز اهمیته؟ خب سالهای گذشته هم خیلی صحبت شده راجع به این که به هر حال ما یه طرح جامع و کلانی در حوزه مالیات ارائه بکنیم، ولی به نظر میرسه که مثل همه قوانینی که ما مصوب میکنیم بعد میاد در مرحله اجرا میبینیم که با چالش‌های مواجه هست و فکر میکنیم که یه جاهایی رو در تدوین این قانون خوب ندیدیم و عرصه‌های دیگری هم حتما باید به این قانون اضافه بشه. الان راجع به بحث مالیات هم همین بحث در محافل کارشناسی مطرحه. چرا ما نتونستیم واقعا یک نگاه جامع و کاملی به حوزه مالیاتی داشته باشیم و بتونیم فرصت‌ها و فضاهایی که میشه از اونها اخذ مالیات کرد و البته با در نظر گرفتن عدم اعمال فشار به مردم اونها رو احصا کرد؟
بله، نقص کار از دو جا به نظر من حادث میشه. یکی این که در اصلاح قوانین مالی سیستم مالیاتی قانون یکی از اجزاشه. ما حتی در اصلاح این زیر سیستم که قانون هست گهگاه بعضی از مواد رو صرفا تغییر میدیم و تأثیرش رو روی بقیه مواد نمیبینیم.
بله.
و عملا این یک ناهماهنگی ایجاد میکنه. بارها این اتفاق افتاده. بنابراین لازم است که اصلاحاتی که در سیستم مالیاتی به طور عام، اصلاح در زیر سیستم قانون به طور خاص صورت میگیره کاملا هماهنگ صورت بگیره. ما ببینید یک قانونی داریم که مربوط به تقریبا 50 سال قبل هست و این در سالهای مختلف حالا هی بزک دوزک شده، بعضی موادش تغییر کرده و ولی ساختار کلیش متناسب با شرایط کشور پیش نیامده. ما در یک کشوری هستیم که خب ضریب جینی از در حقیقت نشانگر توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه است. مسلما در این کشور باید یک از موارد مهم مورد حسابات مالیات بر ثروت باشه. شما میدونید ما چیزی به اسم مالیات بر ثروت تو کشور نداریم. خب اینها تمام در حقیقت ضعف های این قانونه و هر وقت هم بحث حساب افزایش درآمدهای مالیاتی شده، متاسفانه به جای تعریف پایه‌های جدید مالیاتی بر اساس واقعیت‌های جامعه، یه مقدار فشار مالیاتی بر مادیان فعلی بعضن زیاد میشه. بعضن هم خود تلاشایی میشه که پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا بکنه از دید سیستم اطلاعات مالیاتی. ولی اون چیزی که باید به صورت جامع بهش نگاه بشه نیست و مشکل بعد این است که حتی اگر در سیستم مالیاتی کارشناس‌های وزارت اقتصاد دارایی و کارشناس‌های دیگه که هستن بیان بشینن این سیستم رو اونجوری که هست به حساب تصحیح بکنن، به صورت طرح ارائه بکنن، به صورت بیاد بره دولت، وقتی میره دولت متاسفانه اونجا با دیدهای بخشی مورد حتک و اصلاح قرار میگیره. این
بله.
حتک و اصلاح قرار گرفتن این سیستم طراحی شده رو به هم میزنه. بعد میاد میره تو مجلس، تو مجلس دوباره بدتر میشه. یعنی اونجا دوباره یه سری حتک و اصلاح صورت میگیره بدون دقت به اینکه این حتک و اصلاح ها اصلا اصل قضیه رو دوچار مشکل میکنه. آخرش پیشش یک شیر بیالوژیک هم دومی که از در حقیقت کانال ها میگذره و میاد بیرون. این تا زمانی که ما به قوانین مالیاتی با این صورت نگاه میکنیم و تحت تاثیر سیاست های بخشی دولت، سیاست های منطقه‌ای و بخشی نماینده ها میخواد قرار بگیره،
بله،
واقعا امیدی نمیتونیم به قضیه داشته باشیم. به نظر من این به نظرم نیاز یک بالاخره ارزم شما دید خاصی رو قضیه داشته باشه، خصوصا با توجه به اینکه در شرایط کنونی مالیات میبایست حرف اول رو دیگه بزنه برای تامین درآمدهای دولت.
صحبت های شما جسارتاً یه مقداری هم ما رو به هر ترتیب نگران میکنه از اینکه به هر حال این اراده در کشور باید وجود داشته باشه که به هر حال ما بریم به سمت اینکه کشور بر اساس مالیات اداره بشه، چون به هر حال اون گرفتاری هایی که شما فرمودید در واقع از جاهایی ناشی میشه که خود اونها مدعی هستن باید ما طرح جامعه امور مالیاتی داشته باشیم و بتونیم به هر حال اقتصاد کشور رو با مالیات چرخش رو به گردش در بیاریم.
خب این شعارا رو همه میدن اما تو عمل
بله.
ما میبینیم چیز بریم واقعیت ها رو بیاییم نگاه بکنیم.
درست.
من از یه موضوع خیلی ساده خدمتتون میگم.
آقای دکتر میشه من یه خواهشی بکنم؟ آقای دکتر ندیمی هم ارتباطشون ما برقرار هست، کارشناس محترم مسائل اقتصادی، ازوی سلام علیکم با ایشون داشته باشیم بعد فرمایشات جناب عالی بشنویم. متشکرم. آقای دکتر ندیمی سلام بر شما، خوبین؟
سلام، خیلی متشکرم.
شبتون بخیر باشه.
عرض سلام، شب بخیر خدمت شما مهمانان دارن و شنوندگان دارن. در خدمت.
متشکرم. اجازه بدید ما صحبت جناب عزیزاده رو بشنویم، برمیگردیم صحبت ارزشمند شما رو میشنویم. آقای عزیزاده خدمتتون هستیم.
بله، ببینید من از یک جاش عنوان بکنم. صاحب ما سیستم مالیاتی یک سیستم فرابخشی و ستادی است.
بله.
و این باید کاملا مستقل باشد ظاهر قضیه. ولی نقض غرض رو شما در حتی آیین‌نامه تأسیس سازمان می‌بینید. رئیس سازمان امور مالیاتی باید به ترتیب هیئت دولت برسد، یعنی باید وزرایی که قطعاً تضاد منافع بخشی با سیستم مالیاتی دارن
بله.
نسبت به تعیین رئیس سازمان امور مالیاتی ابراز نظر بکنن. می‌دونید نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که تو حداقل 10 20 سال گذشته هیچ وقت یک کارشناس مالیاتی نتونسته رئیس سازمان امور مالیاتی بشه. از اینجا شما این مسائل رو ببینید تا بیاد بره بودید سازمان
یعنی خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل
احسن شده سازمان آموزش ضمن خدمت. این نمیشه که ما یک مدیر رو از یه جای دیگه برمیدیم میگم سازمان کاملا فنی و حقوقی میگیم آقا شما اینجا باش تا حالا کار یاد بگیر تا امید خدا ببینیم چطور میشه.
بله
اصلا نقض غرضه.
دقیقا همینطوره. آقای دکتر ندیمی ما فکر کنم از در واقع اونجایی که با ما ارتباط گرفتید صحبت‌های جناب عزیزاده رو شنیدید حتما متوجه شدید که ما در واقع راجع به چالش‌هایی که الان نبود کلی‌نگری و در واقع جامعیت طرح‌های مالیاتی و طرح جامعه مالیاتی هست صحبت می‌کنیم که آقای دکتر اشارات خوبی داشتن. خواهش می‌کنم حضرت عالی هم بفرمایید از نگاه شما چرا ما علارغم اینکه این سال‌ها خیلی شعار دادیم که باید طرح جامعه امور مالیاتی تهیه بشه ولی بنا به ملاحظات مختلف که حالا آقای دکتر یزداده برخی از اون پارامترهای اون رو اشاره فرمودن به هر حال نگاه‌های سیاسی، نگاه‌های حزبی، گروهی، قومی، استانی، نماینده‌های مجلس و دیگران که در این راهگذر دخیل هستن سبب شدن که طرح‌هایی هم که میره تو مجلس یا لوایحی هم که به هر حال میره تو مجلس یا طرحی که از مجلس میاد بیرون واقعاً اون جامعیت رو نداره.
ببینید من در مورد طرح جامعه مالیاتی باید به 4 نکته اشاره کنم. اولا واقعا قانون اجرای طرح جامعه مالیاتی وجود داره، هر سال همین منابع تزریق میشه، بنابراین واقعا نباید مجلس فعلی و مجالس قبلی رو متهم کرد که اونا موافق نیستن. نزدیکت من واقعا با توجه به پیگیری هایی که داشتم مثلا در همین مجلس قبلی که منده بودم صد مکرر از طریق آقای دکتر طیب‌نیا و معاونین بعضی هم که مالیاتی ایشون مثل آقای از دکتر عسکری و دیگران پیگیر شدیم مکرر با مانعی به نام عدم امکان اجرای جامعه در همه استانها روبرو بودیم. میگفتن حالا سال مثلا سه تا انجام میدیم سال دیگه چند تا انجام میدیم. بنابراین اولا واقعا باید با هم تفاهم بکنیم که اصلا طرح جامعه مالیاتی مشکل قانونی نداره. حتی اگر اصرار هم میداشتن مجلس برای تأمین منابع بیشتر مشکلی نداشت. خود من که هم در کمیسیون اقتصادی بودم نایب رئیس بودم و هم در کمیسیون تنقید رئیس بودم مکرر این اشاره رو میکردیم که آقا هر چه منبع میخوایم ما میذاریم. خود سازمان مالیاتی مخالفه. دومین موضوعی که باید اشاره بکنم این است که واقعیت این است که نظام جامعه مالیاتی در حقیقت با موانعی مثل خودسازی بود، یعنی همونجوری که در خودسازی مکرر همیشه به دیگران سوال میکردی که چرا ما از نیستی در اساس خودسازی بیاد میشه دولت خواهد فرما نباشه و دار خود مسئولین وزرا مخصوصا درون سازمان و سازمان های دولتی ایمانه بود در سازمان مالیاتی هم از نیست که ما بحث موضوع رو الکترونیکی بکنیم در جامعه اجرا بشه و اصلا پول و اسکناس خارج بشه و ما به جای کش از انواع کارتای الکترونیک و رایانه‌ای استفاده می‌کنه. من به عنوان آدم مطلعی که کارم لااقل 12 سال در کشور استادی بودم و علاوه بر مهم سازمان برنامه‌ریزی و جای دیگه هم حضور داشتم، قانونهای برنامه‌ریزی مختلف هم در ادوار مختلف نوشتیم و یا کمک کردیم، میخوام بگم مانع اجرای طرح مالیاتی منابعی که متأسفانه دسترسی به اون از این را قطع میشه. و برای همینم بنده مکرر سوال و تذکر در مورد ممیز سالاری و مانند داده. به مومین نقطه یک باید اشاره بکنیم این است که قوانین دیگه که زیر ساخت بودن هم این سالا نادیده گرفته شدن. مثلا بنده خودم مسئول کمیته سیاسی تجاری من شیشم بودم، قانون حمایت از مصرف کننده رو به اصطلاح خود دولت نوشتیم. اولین زیر ساخت موضوع هم همین بود که همه نظام سنتی، قانون نظام سنتی هم در کنارش باید خودشون رو تعمیر تجدید کنن به وسایل و برسات انواع اخذ غیر دستی و متأسفانه این از هم وجود نداره در وزارت سمت، بازرگانی و سازمان های درگیر که نظام سنتی ما مجهز نیست. حتی ما میگفتیم ما اگه شما همه منابع خرید مثلا رایانه ای رو هم بدیم باز میارزه.
بله.
دست رو برداریم تا بتیم انواع کنترل ها رو بکنیم که بخشی هم مستقیم مصرف‌کننده نیست، بخشی هم آیده. چهارمی موضوع نقش مالیات در اقتصاد. متأسفانه تا امسال لااقل ما تیکی داشتیم 145,000 میلیارد مستقیم توی بودجه و بخشی هم توی صندوق توسعه ملی که اونم متأسفانه بیشترش دولتی ها خرج میکنن، شاید 20% هم به بخش خصوصی نرسیده. این 30% که ما کم کردیم بیشتر نهادهای عمومی دولتی هم مانند اون دارن استفاده میکنن و از اینجا نوع حساب ذخیره است. حالا اسمش عوض شده، یعنی اسمش صندوق توسعه است و بر نمیشه. بنابراین نقش کاهش یا عدم نقش برجسته مالیات در اداره بودجه، مخصوصا بودجه عمومی، عملا این فکر رو از ذهن و زبان و عمل برداشته. بنابراین چهار نکته کلیدی که من باید در رابطه با عدم اجرای طرح جامعه اشاره کنم واقعا مسائلی که در درون سازمان و درون دولت ها و در انواع ساختارهای دیگه که باید حمایت میکردن یا در نظام بودجه‌ریزی مانند اون قابل رسدگاه باید اون رو تحلیل.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر ندیمی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون. آقای دکتر یزدی‌زاده یه 3 دقیقه فرصت دارید، خواهش می‌کنم جنبندی هم بفرمایید. شما
مطلب شد معذرت می‌خوام، یه مقدار خیلی مطلب شده صحبتی که دکتر ندیمی فرمایند. اون طرح جامعه‌ای که ایشون داره مطرح میکنه عنوان روش تکنیکی اجرای در حقیقت اجرایی در سیستم مالیاتی است.
بله.
چه طرح جامعه اون صرفا مربوط به نحوه مکانیزاسیون و روش‌های اداری سازمان، بله اون قبلا تأسیس شده، بودجهش باید تخصیص پیدا کنه، تخصیص پیدا کرده یا تعویق افتاده یا هرچی. بحثی که ما داریم بحث یک نگرش کلی به سیستم مالیاتی مطابق با شرایط اقتصاد دفاعی،
بله،
اقتصاد جنگی و اقتصاد مقاومتی است.
درسته،
این یک نگرش جامع میخواد. این قطعا بحث به نظرم یه مقدار خیلی مطلب شد بینه.
بله، توضیحات روشنگرانه شما رو شنیدیم. آقای دکتر یزدی‌زاده ممنونم از شما به خاطر اینکه به هر حال محبت کردید در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص ضرورت ارائه طرح جامعه مالیاتی در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمدرضا یزدی‌زاده از کارشناسان ارشد حوزه مالیاتی و آقای دکتر ابوذر ندیمی از کارشناسان حوزه اقتصادی. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:48 دقیقه است. ما رسانه جامع جمع استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی میشنوید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب از آن شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به شیوه های گسترش ملی نظارت که در این بخش که از ابتدای هفته هم به اون پرداختیم میخوایم به طور اختصاصی در مورد امکان سنجی استفاده تعریف شده و قانونی از نقش نظارتی نخبگان دانشگاهی در بست نظارت عمومی و مبارزه با تخلفات صحبت بکنیم. آقای دکتر یزدان‌پناه قائم مقام بسیج دانشگاه تهران در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم بشنوادی عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر از نگاه شما نقش نظارتی نخبگان دانشگاهی در این شیوه های گسترش ملی نظارت چگونه است؟
ببینید اگر بخوام در واقع به عنوان یک بحث واقع بینانه به موضوع نگاه بکنیم که اصلا نخبگان در ساختار ما هیچ نقشی براشون در نظر نگرفته نشده که بخوان بر ساختار عمل کرد یا هر اون چیزی که شما اسمشو بذارین نظارتی داشته باشن.
بله.
این واقعیتی است که حالا یا تو خلای قوانین ملی ما وجود داره یا عدم توجه قانونگذار به این مباحث باعث شده که دیگه همچی خلایی احساس بشه و حالا به هر حال یا اینکه اصلا به درک این مسئله به لحاظ موضوعی تا این مقطع نرسیدیم که
درسته.
برای نخبگان ما وظایفی رو تعریف کنیم که بتوانن به صورت حرفه‌ای، به صورت فنی و کاملا آموزش دیده بر مباحث کلان یک جامعه، یک ساختار، یک سیستم نظارت داشته باشن. من به نظر من این نقیصه کاملا احساس میشه و حتی شاید یه مقدار فراتر و شاید هم به هر حال بعضی از شنوندگان عزیز بشنون بگن این نگاه خیلی بدبینانه باشه. اینی که اصلا ارتباط نخبگان به معنای واقعی اون، به معنای اون چیزی که در مفاهیم دانشگاهی و آکادمیک استخراج میشه با تقریبا کل جامعه قطعه، که خب برای این به نظر من برای یک کشوری که ادعا داره میخواد پله های ترقی رو هوشمندانه با کاملا سازگارهای علمی فنی و متکی بر فناوری های روز طی بکنه، به نظر من خب این خیلی عیب بزرگیه که ارتباط دانشگاهاش، ارتباط مراکز علمیش که در محل تجمع نخبگان هست، محل پرورش نخبگان هست، تا این حد و با این فاصله زیاد با جامعه قطع باشه. حالا شما در واقع این رو بخواید تعمیم بدین به ساختار که به مراتب به نظر میرسه این نقیصه احساس میشه. من یه مثال ساده بزنم. شما یه نماینده رو در یه حوزه انتخابیه با مثلا یه درصد نسبت به جمعیت رای دهنده اونجا میفرستی مجلس. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوا که در رأس امور هست مثلا، که من احساسم اینه که در شرایط فعلی حتی در کف امور هم قرار نداره از نظر نظارتی میگم، خب این ناظر در واقع مهمترین قوه به لحاظ بُعد نظارتی بر عملکرد سایر سیستم در کشور تعریف میشه. خب این در صورتی محقق میشه که اون موکل بر رفتار نماینده خودش نظارت داشته باشه دیگه. حالا من یک سوال از جناب علی به عنوان در واقع یه مجری حرفه‌ای در یک بخش از بخش پرمخاطب رادیویی جمهوری اسلامی ایران، آیا شما واقعا نظارتی بر رفتار نمایندگان توسط موکلان در حوزه انتخابیش رو میبینید؟
نه قطعا.
خب ما اینو واگذار میکنیم مثلا به یک دستگاه نظارتی با محدودیت‌های شدید، مثلا انتظار داریم که شورای نگهبان با یه محدودیت‌های ساختاری که داره بر کل رفتار اینا نظارت بکنه، با در حالی که نه، اصل بر اینه که اون کسی که این وکیل رو انتخاب کرده باید بر عمل کردش نظارت داشته باشه. این رو شما تعمیم بدین به سایر اجزای تشکیل دهنده یک سیستم در یک کشور که به نظر میرسه اون چیزی که از نخبگان انتظار میره که حقا هم همینه، مثلا یک بخشی از بدنه نخبگان رو دانشجویان تشکیل میدن دیگه. دانشجویان معمولا به عنوان فرایند مقدماتی ورود به عرصه نخبگی یک کشور رو بر عهده دارن دیگه. شما این رفتار تشکل‌های دانشجویی ما رو ببینید، چه اندازه این رفتارها حرفه‌ای، هدفمند و راهبردی است. متاسفانه این سازوکار در شرایط فعلی اصلا در سیستم ما دیده نمیشه که ما بخوایم در موردش ارزیابی بکنیم بگیم آقا چقدر سهم دارن چقدر سهم ندارن. یعنی به عبارتی راحت‌تر بگم اصلا قدرت نفوذی ندارن در ساختار که تازه ما برایش بخش نظارتی هم تعریف بکنیم. فرض بگید من استاد دانشگاه نسبت به اظهار نظر عالی ترین دستیار یک رئیس یک قوه بخوام یه اظهار نظری بکنم، بگم نظارت بکنم، یا اصلا اون فرد موظف قبل اظهار نظر به هر حال با افراد دانشگاهی، با افراد متخصص، با افرادی که صاحب فنن، صاحب بیانن، صاحب کتابن، مؤلفن، دیدگاه دارن، با اونا در مشورت بکنه بعد کلام بگه دیگه، اعتبار آدما به حرف زدنشونه دیگه.
بله.
مرد تا سخن نگفته باشد ای به هنرش نافته باشد. شما در جمهوری اسلامی ایران پیدا بکنید یک مقام عالی رتبه رسمی قبل از مصاحبه خودش تنها 5 دقیقه بی‌طرفانه با یک استاد موضوعی نسبت به مسئولیت خودش مشورت داشته باشه. ابدا چنین چیزی دیده نشه. نظارت یعنی همین دیگه، یعنی از همین جاها باید شروع بشه. حالا چه برسه که شما بخواید مثلا تعمیمش بدین که این نخبگان بیان نظارت بکنن بر عملکرد مثلا نهاد مالیاتی کشور، گمرکات کشور، بیمه کشور، سلامت کشور، خدمات کشور، شهرداری کشور، همه دستگاه‌های متولی. به نظر میرسه من استنباطم اینه که اصلا این خالی از تحلیلی، چون در شرایط فعلی هیچ مکانیزمی برای این ساختار تعریف نشده که اگر در واقع قرار جمهوری اسلامی ایران در یک روند سیستم مند خودش رو قرار بده، باید یه فکر اساسی برای این موضوع بکنه.
بله آقای دکتر، ما کمتر از 3 دقیقه فرصت داریم. اشاره فرمودید ظرفیت قانونیش فعلا دیده نشده یا اون ضرورتش احساس نشده، حالا هر دلیلی که این قانونش فعلا نیست. اگر بخوایم روی کاغذ ظرفیت‌های جامعه نخبگی و دانشگاهی کشور رو فهرست بکنیم، به چه مواردی میشه اشاره کرد؟
ببینید، مسلماً جامعه نخبگی کشور با توجه به حجم عظیم دانشگاه‌هایی که در کشور فعال هستند و سایر مراجع و مراکز زیره، قطعاً ما ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم. ما الان کشور ایران به لحاظ کمی 2 برابر کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا دانشجو داره. یک کشور در جنوب غرب آسیا 2 برابر حدود 28 کشور مطرح اروپا دانشجو داره. این یعنی خب یه جمعیت فوق‌العاده مستعدی که میتونن در عرصه‌های مختلف ظرفیت سازی کنن. اما قرار نیست همه اینها نخبه باشن، انتظاری هم نیستش. اگر تنها 20% این خروجی‌ها واقعاً به عنوان نخبه‌های واقعی به جامعه تزریق بشن، که باید در واقع زمینش فراهم باشه. وقتی زمینه فراهم نباشه اصلا چه از زمینی که خود دانشگاه‌های ما عملا متأسفانه در خیلی از حوزه‌ها به بیراهه میرن. دانشگاه‌های ما عمدتاً به عنوان مرکز نخبه پروری کمیگرا شدن، کیفیگرا دیگه نیستن. میان مثلا به بهانه جبران بخشی از به اصطلاح کمبودهای بودجه‌ای خودشون، کمبودهای درآمدی خودشون، میان پردیسای جانبی راه اندازی میکنن، سیلی محکمی میزنن رو صورت اعتبار اون دانشگاه ها در کشور. خب چه کسانی میان تو این پردیسه ها معمولا مشغول به تحصیل میشن؟ عمدتا کسایی هستن که از قدرت نفوذ و مدیریت بالایی برخوردار هستن و رانتی که برای خودشون ایجاد میکنن، میان مدرک دکترا میگیرن و اصلا فرصتی برای تزریق نخبگان به تحت عنوان چرخش نخبگان پیدا نمیشه. وقتی چنین چیزی به تزریق نمیشه، عملا بی‌مسئولیتی و بی‌انگیزگی اولین چیزی است که سراغ نخبگان میره. دومی چیزی که متأسفانه خیلی باب میشه، بلافاصله اینها مستعد خروج از کشور میشن و نتیجه اون میشه که شما بهترین استعدادها و بهترین ظرفیت‌ها رو به جای اینکه بیاری ظرفیت سازی بکنی، این چرخش رو به درستی چرخش نخبگان رو انجام بدین که انجام نمیگیره، ما بهترین سرمایه‌های خودمون رو از کشور خارج می‌کنیم. من جمله آخرم رو بگم، ببینید امروزه اولین رکن تولید قدرت ملی کشورها نه نفت، نه گاز، نه ارتش قدرتمنده، بلکه اولین رکن علم و فناوری،
سرمایه انسانی. بله
بله، علم و فناوری که سرمایه های انسانی این علم و فناوری رو باروری میکنن.
درست.
وقتی شما این سرمایه های اولیه رو از دست میدی، نتیجه میشه که کشور ایرانی که میتونه حداقل 5% ثابت اقتصاد دنیا رو در دست داشته باشه، حتی 1% سهم پایه در اقتصاد دنیا نداره.
ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر یزدان پناه عزیز. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم.
خداحافظ. عزیزان شنونده، در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به نقش نظارتی نخبگان کشور. آقای دکتر یزدان پناه معتمد دانشگاه پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خداحافظ.